ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. به گفته سخنگوی اورژانس ایران، سیلاب لواسان جان یک نفر را گرفت. شماری از متهمان پرونده مرتبط به حقوق‌های نامتعارف به حبس محکوم شدند. و نخستین نشست امضا کنندگان برجام منهای آمریکا امروز برگزار می‌شود. مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس ایران میگوید با کشف جسد یک تن در میانه گلولای سیلاب لواسان، شمار کل مصدومان و کشته شدگان سیلاب لواسان به 7 تن رسیده است. آقای خالدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید 3 تن از مصدومان دچار سرمازدگی و 2 نفر نیز در آستانه غرق شدن بودند. یکی از مصدومان نیز زن بارداری بوده که نیروهای امدادی وی را نجات دادند. این سیلاب در مجموع 1 کشته داشته است. بروز سیلاب در شهرهای شهرستان شمیرانات در شمال استان تهران در روز دوم خرداد خسارات زیادی به این مناطق وارد و ده‌ها راه مواصلاتی را مسدود کرده است. لواسان، فشم، اوشان و میگون بیش از مناطق دیگر از این سیلاب آسیب مالی دیدند. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران می‌گوید 42 پرونده در رابطه با آنچه که حقوق‌های نجومی خوانده شده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شده و برای 21 پرونده نیز رأی صادر شده است. به گفته عباس پوریانی، از میان 21 رأی صادره 15 نفر محکوم و 6 نفر تبرئه شدند. برخی از این افراد به رد مال، حبس و جزای نقدی محکوم شدند. در مواردی 5 سال حبس برای متهمان صادر شده است. در خرداد ماه سال 1395 فیش‌های حقوقی شماری از مدیران دولتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، نظیر مدیران بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران منتشر شد که واکنش‌های بیشماری در پی داشت و منجر به استعفای چندین تن از مدیران صنعت بیمه شد. این افشاگری عمدتاً توسط رسانه‌های منتقد دولت و نزدیک به سپاه پاسداران از جمله فارس، تسنیم و روزنامه کیهان انجام شد. حسن روحانی در واکنش به معاون اول خود دستور رسیدگی به این اتفاق را داد. دیوان محاسبات کشور از سال 1395 پیگیری پرونده حقوق‌های نامتعارف را آغاز کرده است. و 2 هفته پس از خروج آمریکا از برجام، امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران امروز برای نخستین بار در شهر وین گرد هم جمع خواهند شد تا تبعات خروج آمریکا و راه‌های نجات برجام را بررسی کنند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را روایت کرده که در آن پایبندی ایران به برجام حتی پس از خروج آمریکا از این توافق تایید شده است. با این حال یک دیپلمات ارشد در وین به خبرگزاری فرانسه گفته است که امید بخش خواهد بود اگر ایران برای افزایش اعتمادسازی بیشتر از الزامات مقرر خود را مقید کند. آمریکا به دلیل آنچه نقایص مهم برجام خوانده از این توافق خارج شد و با تاکید بر نگرانی‌ها از برنامه موشک‌های بالیستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، استراتژی جدیدی را در مقابله با حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد. ایران نیز اعلام کرده که فعلا در برجام باقی می‌ماند تا ببیند اروپا می‌تواند درباره ادامه آن ضمانت‌های عملی بدهد یا خیر. از آن زمان ماراتون دیپلماتیک اروپا برای حفظ برجام آغاز شده است. نشست وین در سطح مدیران سیاسی به خواست ایران برگزار می شود و عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف هم در آن حضور خواهد داشت. اما همکارم مهرداد میردامادی که این موضوع رو بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ماست. آقای میردامادی، برای جلسه امروز امضا کنندگان توافق هسته‌ای برجام، این جلسه امروزشون در وین، چه چشم‌اندازی دیده میشه و چه پیشبینی هایی مطرح شده؟
فکر میکنم که خلاصه ترین و موجز ترین حرف رو همین مقام ارشد ایرانی شرکت کننده در مذاکرات زده که گفته برجام در بخش مراقبت‌های ویژه است و داره می‌میره. بنابراین تمام چشم‌انداز و پیش‌بینی‌های محتمل اینه که همه طرف‌های مذاکره پیشنهادهایی را ارائه بدن یا درخواستایی را ارائه بدن که واقع‌گرایانه باشه و کمک بکنه که این توافق بتونه همچنان پابرجا بمونه.
خب طرف‌های مذاکره از انجام این گفتگوها چه انتظاری دارن؟
خب مشخصا ایران انتظار داره که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور خاص و بعد روسیه و چین یک سری تضمین‌های به ایران بدن که اون مشوق‌های اقتصادی که در برجام پیشبینی شده در مقابل کارهایی که ایران برای محدودیت برنامه هسته‌ای خودش قبول کرده که انجام بده، اون مشوق‌ها همچنان بمونه، پایدار بمونه و این قدرت‌ها تضمین بدن که به رغم کنار کشیدن ایالات متحده از این توافق، میتونن این توافق رو اونها با تضمین‌هاشون زنده نگه دارن. منتها طرف اروپایی و تا حدودی چین و روسیه به نظر میرسه که از ایران خواهند خواست که بیشتر از اون چیزی که توی برجام مقید شده به انجامش انجام بده، تا بدین از این طریق اعتماد به ایران افزایش پیدا بکنه و راه برای مذاکرات بعدی یا توافقهای احتمالی آینده باز بشه.
آقای میردامادی، این اجلاس چه اثری میتونه داشته باشه بر کلیت برجام؟
خب همونجور که میدونیم رئیس جمهوری آمریکا با این ایراد اساسی و مهمی که از نظر خودش به برجام گرفته از این توافق خارج شد. آقای ترامپ گفتش که این توافق اونجوری که باید و شاید نمیتونه جاه طلبی هسته‌ای ایران رو ازش جلوگیری بکنه و توافق جامعی نیست، چون که مسئله محدود کردن برنامه موشکی ایران و همینطور دخالتایی که ایران به زعم اونها در خاورمیانه انجام میده در این توافق هیچ بحثی ازش نشده و هیچ گونه جلوگیری ازش به عمل نیامده. پس اثرش بعد از بیرون آمدن آمریکا اینه که همه چی متزلزل شده. حالا یا یعنی کلیت مسئله زیر سوال رفته. من دیدم که در شبکه‌های اجتماعی یک مثال حالا طنزآمیزی هم زده بودن، گفتن که 6 نفر دوست با هم قرار بوده که برن شمال، بعد یکی این وسط گفته من نمیام
که ماشین داشته
و اون یه نفر همونیه که هم سویچ ماشین دستش بوده و هم کلید خونه ای که قرار بوده برن. اینه که قضیه خیلی حالت نامتعادلی داره. اینه که اگر امروز اونجوری که ایران میخواد بسته پیشنهادی اروپا ارائه بشه تا 6 روز دیگه بهش، ایران گفته که مسئله هفته است، مسئله ماه نیست، 2-3 هفته ما وقت میخوایم که پیشنهاد بررسی کنیم و نتیجه رو اعلام بکنیم که آیا داخل برجام خواهیم ماند یا از برجام هم کنار گیریم.
بله، سپاسگزارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو همراه ما بودید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه سوم خرداد با الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال 2019 اعلام کرده است که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره نمیتواند علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند. همکارم رویا کریمی مجد این موضوع رو بررسی کرده و الان همینجا در استودیو همراه ما هست. رویا، چه جزئیات بیشتری از این خبر ما دارید؟
خب سپیده، اصل خبر رو تو اعلام کردین که این متمم در واقع به تصویب رسیده که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره نمیتونه علیه ایران دست به اقدام نظامی بزنه. کنگره آمریکا روز پنجشنبه این متمم رو به اتفاق آرا تصویب کرده. متممی که گفته شده به وسیله 5 نماینده دموکرات و 1 نماینده جمهوری خواه در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده. اما یکم به گذشته برگردیم. اینکه در واقع چرا حالا چنین متممی به لایحه بودجه دفاعی اضافه شده؟ بر اساس قطعنامه اختیارات جنگی که در سال 1973 در آمریکا تصویب شده، رؤسای جمهوری آمریکا باید پیش از اعزام نیروهای نظامی به جبهه‌های خارج از کشور مجوز کنگره را کسب کنند. بر اساس این قانون اگر منافع ملی، سرزمین‌های تحت حاکمیت، دارایی‌ها و یا سربازان آمریکایی مورد حمله قرار بگیرند هم، رئیس جمهور حداکثر 48 ساعت پیش از در جریان قرار دادن کنگره میتونه مجوز شروع جنگ رو صادر بکنه. اما در سال 2006 پیتر دفازیو نماینده کنگره در نامه‌ای به جورج بوش رئیس جمهور وقت هم یادآوری کرده که هر گونه حمله پیشدستانه به ایران طبق قانون اساسی باید با اجازه کنگره صورت بگیره و حالا به نظر میرسه که نمایندگان یک بار دیگه فکر کردن لازمه که به آقای ترامپ به طور رسمی یادآوری کنن که قبل از حمله به ایران باید مجوز کنگره رو داشته باشه.
خب پیش از این هم خبرهای منتشر شده بود در مورد اینکه یک سناتور آمریکایی طرحی برای صدور مجوز حمله با دستور آقای ترامپ رو مطرح کرده بود. اون طرح به کجا رسید؟
خب راستش از سرنوشت اون طرح من هرچی گشتم اطلاع دقیقی به دست نیاوردن. ما فقط میدونیم که 3 ژانویه 2017 یا 12 بهمن 1395 آلسی هستینگز از نمایندگان دموکرات مجلس نماینده آمریکا یه لایحه رو به این مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب به دونالد ترامپ اجازه میداد بدون کسب اجازه از کنگره آمریکا برای انجام حمله‌ای که اونجا پیشدستانه نامیده شده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اقدام بکنه. این مسئله در واقع در اون لایحه همینطور اومده بود که میتونه رئیس جمهور به ایران حمله بکنه و بعد از اون هم در مدت 60 روز باید گزارش بده که چرا این حمله را انجام داده و به چه نتایجی رسیده. اما همون موقع انتقادات خیلی زیادی علیه این طرح مطرح شد و از جمله مؤسسه رانپول که هدف خودش رو ایجاد صلح برای رفاه واقعی در آمریکا عنوان میکنه مطرح کرد که این لایحه بسیار بدتر از اون چیزی هست که به نظر میرسه. در هر حال من همه جستجوهایی که در مورد این لایحه کردم به اینجا منتهی شده که این لایحه در کنگره آمریکا معرفی شده و بعد هم به کمیته روابط خارجی کنگره منتقل شده و بعد از اون دیگه هیچ خبری از اون پیدا نکردم.
خب حالا همه این خبرها یه طرف، بالاخره آمریکا قصد حمله نظامی به ایران رو داره یا نه؟
خب یه همزمانی جذاب وجود داره در این مورد. دقیقاً در روزی که این متمم لزوم مجوز کنگره برای حمله نظامی به ایران تصویب شده، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مجلس سنا حضور پیدا کرده و گفته که فشار دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نیست. تغییر رژیمی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند صرفاً از طریق حمله نظامی امکان پذیر هستش و اون همچنان تیغ تند انتقاداتش رو به سمت کشورهای اروپایی برگردونده و گفته که اونها برای مقابله با برنامه‌های موشک‌های بالستیک ایران هیچ کاری نکردند. اما به رغم تاکید وزیر امور خارجه آمریکا در مورد اینکه ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بارها دولت آمریکا را به تلاش برای براندازی نظام متهم کردند. تازه‌ترین موردش هم همین چهارشنبه گذشته است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت تعبیر براندازی در صحبت‌های مقامات آمریکایی چیز جدیدی نیست. آنها از آغاز حکومت اسلامی در ایران اون رو به کار می‌بردند.
بله، سپاسگزارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو همراه ما بودید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید و به ما بگید که شما چه فکر می‌کنید. و الان هم همکارانم شماری از همین پیام های شما رو برای ما آماده کردن که با هم میشنویم.
بنده با این حال که اصلا از آقای ترامپ حمایت نمی کنم، ولی در رابطه با لغو برجام کاملا موافقم. شاید اولین رئیس جمهوری باشه که در عرض این 40 سال مستقیم حرف دل مردم رو زد. خیلی قشنگ گفت پولهایی رو که به دولت ایران برگردونده شده هیچ کدومش خرج ملت ایران نشده، جز اینکه فقط منطقه ناآرام‌تر شده. از سیاست لغو برجام حمایت میکنم و تحریم‌های بیشتر، با این حال که خانواده خودم اونجا زندگی میکنه، با این حال که برای اونها سخت‌تر میشه، ولی شاید همین سختی‌ها و سخت‌تر شدن‌ها آخر سر کارو به جایی برسونه که مردم سرنوشت خودشونو بگیرن دستشون.
5 به علاوه 1 یا همون برجام که آمریکا ازش خارج شد، مثل این میمونه که 6 نفر میخوان برن شمال، یکی از اون 6 نفر میگه من نمیام و سویچ ماشین و کلید ویلا باشه.
آقای سید علی خامنه‌ای، 2 راه برای بقای حکومت دیکتاتوریتان باقی نمانده. 1. یا جام زهر را مینوشید و دست از موشک‌هایتان برمی‌دارید. 2. یا به ملت ایران میپیوندید و به سر عقل میایید و امتیازات لازم را به ما ملت واگذار میکنید. بدانید جز این 2 راه هیچ راه فراری برایتان باقی نمانده. انتخاب با شماست که تصمیم بگیرید.
آقا اظهار نظر من، یک ایرانی، شهروند ایرانی، این پولایی که میره برای یمن، برای عراق، برای فرجام تو سرکون بزنه، اینه بهتون دادن چه کار کردید؟ نه میخوام یه ایرانی هستم، سوال کنید. یا حقیقت رفراندوم بذارید ببین شما را کی میخواد؟ جز بدبختی و فلاکت و شکنجه چی ما دیدیم توی 42 سال؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه، روز پنجشنبه در حاشیه همایش بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ در روسیه دیدار و درباره موضوعهای بین‌المللی از جمله موضوع توافق هسته‌ای با ایران یا برجام گفتگو کردند. کیان معنوی گزارشی دارد در همین باره.
به گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، موضوعاتی چون روابط اقتصادی، بازرگانی، همکاری‌های دو جانبه، مسائل سوریه و اوکراین و البته وضعیت برجام در دستور کار گفتگوهای سرانه دو کشور روسیه و فرانسه قرار داشته است. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌المللی، در این مورد میگوید
همزمانی این دیدار با ملاقاتی که خانم مرکل با مقامات چینی داره و دو طرف چین و روسیه به نوعی در ارتباط با توافق اتمی قرار میگیرن از یک سو و سوی دیگه متلاطم بودن منطقه خاورمیانه با حضور ایران، باعث میشه که همه نگاه‌ها متوجه یک بخش ایرانی این دیدارها بشه، در حالی که باید این رو هم بپذیریم که هم آلمان یک شریک تجاری بزرگ برای چین به شمار میره و هم فرانسه در روسیه منافع اقتصادی و سیاسی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای داره و البته بر سر اوکراین و واقعی که در سال 2014 شاهد اون بودیم، نوعی از تحریم‌های اروپایی دامن روسیه رو گرفته که فرانسه هم در این قضیه شریک با بقیه اعضای اتحادیه اروپا. البته مناسبات تجاری و اقتصادی بین مسکو و پاریس هم از جمله گفتگوهایی است که دو طرف علاقمند به صحبت در مورد اون هستند و همینطور سوریه. مجموعه‌ای از مسائل علاقه بین مکرون و پوتین مطرح شده، ولی تصور من این است که این ملاقات ها به خصوص ملاقات مکرون با پوتین متوجه آرام کردن وضع متلاطم در منطقه است و پیشگیری از بروز یک بحران امنیتی تازه در منطقه به علت مسئله‌ای که میتونه بر سر ایران بروز بکنه.
فرانسه و روسیه در پی خروج آمریکا بر حفظ برجام تاکید داشته و از این اقدام رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند. بنابر گزارش ها رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با پوتین ابراز امیدواری کرد که دو عضو دائمی شورای امنیت بتوانند با همکاری یکدیگر راه حلی برای آنچه در مورد برجام رخ داده پیدا کنند. مکرون روز پنجشنبه گفت دو کشور از توافقنامه امضا شده با ایران در سال 2015 دفاع خواهند کرد. رئیس جمهور فرانسه افزود ما مذاکرات را با ایران که شامل مسائل اضافی نیز می شود ادامه خواهیم داد و موافق هستیم که کارایی و اثر چارچوب توافقی که با ایران به دست آمده باید به طور کامل حفظ شود. ولادیمیر پوتین گفت ایران کاملا بر تعهداتش تحت این توافقنامه عمل کرده. بنابراین ما باید سوال کنیم بر چه پایه و اساسی این توافقنامه باید برچیده شود. پوتین گفت عواقب این اقدام به باور او مضحک است. بنابراین او از تصمیم فرانسه و اروپا که قصد دارند توافق را حفظ کنند استقبال می‌کند. رضا تقی‌زاده دیدار مکرون پوتین را از زاویه برجام اینگونه تحلیل می‌کند.
در یک نگاه ساده ابتدایی شاید به این نتیجه برسیم که چون اتحادیه اروپا و سه قدرت اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا علاقمند به حفظ برجامن و همینطور روسیه و چین هم به عنوان اعضای گروه 5 علاوه 1 با حفظ برجام موافق هستند، بنابراین گفتگو بین کسانی که در برجام باقی میمونن یک ضرورت، شاید بتونن همکاری هایی رو که امکان پذیر براشون هست برای ادامه حیات برجام مورد مطالعه قرار بدن. ولی من باور ندارم که فرانسوی ها از آمریکا جدا میشن و در تقابل و مخالفت با سیاست خارجی آمریکا که از برجام بیرون رفته خودشون در کنار روسا قرار میدن. نه، منافع مشترک فرانسه با آمریکا بسیار نزدیکتر از منافعی است که پاریس با مسکو میتونه داشته باشه. ولی رفتن آقای مکرون به روسیه و مذاکرات او با پوتین میتونه از بروز یک بحران امنیتی در منطقه شاید پیشگیری بکنه، به این ترتیب که اگر ایران در طول چند چند هفته آینده تشخیص بده، مثلا بدون آمریکا حضورش در برجام دیگه توجیهی نداره، چنان که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هم این موضوع رو در تهران مطرح کرد. خب اونها باید فکر بکنن که ایران در صورت خروج از برجام ممکنه دست به چه اقداماتی بزنه. هر اقدام تحریک‌آمیزی میتونه تحریک بقیه کشورهای منطقه‌ای من جمله اسرائیل رو به دنبال داشته باشه. اگر اونها مثلا بعد از اعلام تصمیم ایران برای غنی‌سازی با غلظت بالا یا اعلام خروج از معاهده NPT بخوان یک اقدام نظامی علیه ایران صورت بدن، طبیعتاً امنیت منطقه به سرعت میتونه به یک وضعیت بحرانی نزدیک بشه. حالا از مناسبات نزدیک مسکو با تهران داره، شاید آقای مکرون میخواد استفاده بکنه برای پیشگیری از یک بحران امنیتی در منطقه.
دیدار و گفتگوی امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین 5 روز پس از سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به مسکو و دیدارش با پوتین صورت میگیرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 6 شرط را برای به گفته خودش خارج نشدن ایران از برجام عنوان کرد. سران جمهوری اسلامی میگویند در مورد برجام دیگر مذاکره نمی‌کنند.
کره شمالی میگوید با وجود لغو دیدار برنامه‌ریزی شده بین دونالد ترامپ با کیم جونگ اون از سوی رئیس جمهوری آمریکا، هنوز پیونگیانگ خواستار گفتگو با واشنگتن در هر زمان ممکن است. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، از او درباره دلایل لغو این دیدار پرسیده است. جلیل روشندل:
بحث اصلی این استش که شاید کیم جونگ اون در مورد کلسلای کامل و غیر قابل برگشت آمریکا انتظار داشت از کره شمالی تجدید نظر کرده یا بهش توصیه کردن که این به نفع کره نیست و در نتیجه خواسته معامله رو یک نوعی لغو بکنه. از طرف دیگه پیغام هایی که از کره شمالی می آمد تا حدی در بعضی قسمت ها اطمینان بخش نبود. مثلا آخرین جلسه‌ای که برای تهیه مقدمات قرار بود انجام بشه، کره شمالی‌ها حضور پیدا نکردن و همینطور اظهار نظری که رئیس جمهور آمریکا کرده بود در مورد مدل توافق با کره شمالی، اون رو تشبیه کرده بود به مدل لیبی، نسبت به او به نحو توهین‌آمیزی صحبت کرده بودند و مایک پنس رو نادان و احمق خوانده بودند. همه اینها باعث شد که پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیره و این نامه رو بنویسه که به کره شمالی ارسال شد و موجب قطع این توافق شد.
آقای روشندل، جان بولتون گویا این صحبت رو انجام داده بودن؟
البته مشاوران ترامپ از جمله جان بولتون و حتی مایک پومپئو هم این حرف رو زده بودن و در این حال گفته میشه که خود رئیس جمهور این رو به نوعی اصلاح کرده بود و گفته بود ما مدل لیبی رو نداریم در مورد کره شمالی، مدل کره شمالی مختص خودش است و به نوعی این حرف اصلاح شده بود. ولی با وجود بر این، شاید نگرانی تغییر رژیم یکی از دلایل اصلی باشه که باعث تغییر تصمیم کره شمالی شد. و از طرف دیگه بعضی ها انتقاد میکنن از شخص رئیس جمهور که معتقدن که یک فرصت تاریخی رو بد جور اداره کردن و تاکتیک های کره شمالی رو که در طول چند دهه اخیر تکرار شده ندیده گرفتن، نمی بایستی تمام جزئیات رو از اول مطرح می کردن.
واکنش جامعه بین الملل رو به تصمیم دونالد ترامپ چگونه ارزیابی می کنید؟
در همین زمان کوتاهی که از این تصمیم میگذره واکنش های مختلفی دیده شده. مهمتر از همه شاید واکنش تیم ریاست جمهوری کره جنوبی باشه که معتقد است، ضمنی که ابراز تأسف کردن، معتقد بودن که شاید نمی بایستی مطالب و مکالماتی که در کانالهای محرمانه می بایستی رد و بدل می شده علنی می شده و کار به اینجا می کشیده. علاوه بر آن چین و آلمان و روسیه و آقای مکرون در ملاقاتی که داشتن نسبت به این قضیه ابراز تأسف کردن و سازمان ملل متحد نیز از اینکه این فرصت از دست رفته ابراز تأسف کرده. واکنش کره شمالی اما تا حد امیدوار کننده تر هست، به خصوص اینکه معاون وزارت خارجه کره شمالی تصمیم ترامپ رو مغایر با تمایلات جهانی در مورد این قضیه دونسته و ابراز امیدواری کرده که شاید مجدداً این تماس ها برقرار بشه و این تقریبا با محتوای نامه آقای ترامپ هم همخوانی داره که راه رو برای بازگشت به مذاکرات باز نگه داشتن.
به واکنش های جامعه جهانی اشاره کردید. به نظر شما رویکرد و واکنش ایران در مقابل این تصمیم چگونه خواهد بود؟
قبل از وقوع این واقعه و لغو این دیدار میشه گفت که فضای بین المللی بسیار خوشبینانه بود، برای اینکه یک توافق تاریخی صورت میگرفت و طبیعتاً میتونست روی ایران تأثیرات بسیار مثبتی داشته باشه، که با وجود اینکه در حال حاضر برجام به نوعی به حالت معلق در آمده، ولی این احتمال رو ایجاد میکرد که ایران بتونه به هر حال از طریق دیپلماتیک به توافقهای جدیدی برسه. در کوتاه مدت من فکر میکنم که اقدام آقای ترامپ، به خصوص اون بخشی که تهدید نظامی هم درش مستتر هست، برای ایران یک دستاویزی بشه که در کوتاه مدت ازش بخوان استفاده تبلیغاتی بکنن و بگن که آمریکا به این دلیل قابل اعتماد نیست. ولی بعد از این که این موج کوتاه مدت فرو بشینه، به هر صورت مسئله تحریم‌های فلج کننده میتونه تأثیرات دراز مدتی داشته باشه و عقل‌گرایی رو برگردونه به تصمیم گیری ها، و من خیال میکنم که در نهایت این امکان وجود داره که به دیپلماسی یک شانس مجددی داده بشه و ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که به نوعی وارد مذاکرات سیاسی بشن و از طریق دیپلماتیک این قضیه بین خودشون و آمریکا رو حل بکنن، به خصوص اگر ما آخرین پیام کره شمالی رو به عنوان تمایل کره شمالی به ادامه مذاکرات بدونیم.
خب در این بخش از برنامه همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو همراه ما هست تا درباره حال و هوای فضای مجازی و هشتگ های داغ به ما بگه. محمد چه خبر؟
همونطور که میدونی خب در روزهای گذشته هشتگ های داغ بیشتر حول مسائل و میشه گفت اتفاقاتی بوده که به اعتراض هایی برمیگشته که گروهی از شهروندان داشتن در شهرهای مختلف. مثلا مسئله کامیونداران مطرح بوده، به دنبال مثلا پیش از اون مثلا کازرون رو داشتیم. همچنان خب در فضای مجازی اون چیزی که میبینیم خبرهایی که شهروندان یا همون شهروند روزنامه نگاران در اصل به اشتراک میذارن و بیشتر حکایت از این داره که مثلا کامیونداران در ساعتی گفته میشه که این اعتصاب ها متوقف شده، ولی خبرهایی هست که همچنان این اعتراضات ادامه داره. و مثلا یکی از اون چیزهایی که من دیدم اینه که در تبریز مثلا تصاویری منتشر شده از مسئله بحران بنزین، که این بحران بنزین هم به نوعی برمیگرده به اعتراضاتی که گروهی از کامیوندارها داشتند و کامیونهای خودشون رو متوقف کردند و سوخت رسانی انجام نشده. هم حتی تصاویری بوده از
بنزین محمد در شهرهای دیگه هم بوده، از جمله یزد، شیراز،
دقیقاً مثلا جهرم. تصویری که منتشر شده به عراق برمیگرده، مثلا در عراق گفته شده که همچنان این اعتراضها ادامه داره، به رغم اینکه بعضی از رسانه‌های رسمی اعلام کرده بودند که این اعتراض‌ها متوقف شده. اما به جز اون اگر نگاه بکنیم، در مشهد هم اتفاقی افتاد. این اتفاق برمیگشت به یک گروهی از هکرها که خودشون رو تپندگان معرفی کردند و برای دقایقی نمایشگرهای فرودگاه هاشمی نژاد مشهد رو تسخیر کردند و در اونجا به جای اینکه مثلا اطلاعات مربوط به پروازها نمایش داده بشه، یک تصویری منتشر شد از اعتراضهای دیماه گذشته و هشتگی بود با عنوان اعتراضات سراسری و یک جمله‌ای با این مضمون تا کی، که این هم مسئله‌ای بوده که در توییتر بازتاب داشته و بسیاری تصاویر این اتفاق رو در اصل منتشر کردند و خب خبرگزاری‌های داخلی هم به اون واکنش نشون دادن، با مسئولان فرودگاه صحبت کردند و گفتن که این اتفاق برای دقایقی صورت گرفته و الان به دنبال این هستن که هکرها رو پیدا بکنن.
خب محمد، یکی از موضوعات داغ این روزها مسئله فوتبال هست و جام جهانی. من نمیدونم چقدر پیگیری شده یا پیگیری کردی در فضای مجازی، و اگر اطلاعاتی داری به ما در اون باره بگو، چون من میدونم که از جمله پلیس اعلام کرده که توی کافی شاپ ها
امکان این نیست. خب بعضی از کاربران اومدن روی این قضیه هم صحبت هایی رو کردن، البته هنوز چون زمان زیادی مونده تا جام جهانی، این تقریبا یک چیزیه که تازه دربارش داره بحث میشه و بحث ها بیشتر مبنی بر این هست که چرا مقام های رسمی دخالت میکنن، اجازه نمیدن که افراد بتونن با لذت فوتبال رو نگاه بکنن. اون چیزی که خب در دنیای، یعنی میشه گفت در این ور دنیا ما میبینیم، جاهایی هست که تحت عنوان اسپورت بار هست و خب خیلی از کافی شاپ ها در ایران میخوان که این تجربه رو در ایران هم اجرا بکنن.
یک توییتی که من دیدم، یه نفر نوشته که اینکه پلیس گفته که کافه‌دارا حق ندارن فوتبال پخش کنن اشکال نداره، اینکه ما سازوکاری نداریم که بتونیم شکایت بکنیم اشکال داره. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش همراهی کردید.